چین 5% از سهام توسعه میدان گازی پارس جنوبی را از قطر خرید. سهم ایران از این میدان چیست؟
نه چینی ها نه روس ها به جمهوری اسلامی به چشم یک متحد استراتژیک نگاه نمی کنند.
پرونده باز برای مسمومیت های زنجیره‌ای دختران در ایران، مقامات قضایی از بازداشت چند تن خبر می دهند.
کلیت قدرت چندان تمایلی بر برخورد جدی با عاملان این جنایت نداره.
و حمله خبرگزاری فارس به اظهارات پدر کیان پیرفلک. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. شرکت سینوپک چین قرارداد توسعه بخش قطری میدان پارس جنوبی مشترک با ایران را امضا کرد. با این قرارداد که روز چهارشنبه 23 فروردین ماه امضا شده، سهم این شرکت چین در توسعه بخش قطری پارس جنوبی 5% خواهد بود. در گفتگو با بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه نفت و انرژی، از او درباره اهمیت این قرارداد پرسیدم.
این پروژه‌ای که حالا چینی ها هم آمدن سینوپکشون اومده فعلا درش سهم گرفته، این پروژه شاید بشه گفت بزرگترین پروژه انرژی جهان در سال 2023 خواهد بود. احتمال بسیار زیاد هم به لحاظ رقم قراردادی که هست، هم به لحاظ مقدار برداشتی که قرار انجام بشه و هم از نظر تعداد شرکت‌های بین‌المللی که حضور دارن، قطر با استفاده از موقعیت جنگ اوکراین، با استفاده از فرصتی که قطع شدن گاز روسیه برای در اروپا ایجاد کردش، طرح توسعه‌ای برای گنبد شمالی رو تعریف کرد و طرح بزرگترین تأسیسات مایع‌سازی گاز خاورمیانه رو راه اندازی کرد و در این مسیر هم بزرگترین شرکت‌های جهان با بالاترین تکنولوژی‌ها وارد شدن. اکسون موبیل آمریکا، شورون، شل، توتال، اینی حتی زمزمه‌اش بودش که حضور پیدا کنه و حالا سینوپک هم اومده 5% از سهام اصلاً یک بخشی از این میدان رو خریده، یعنی یک بخشی از سهام اون شرکت ملی انرژی قطر رو خریده که خب شامل این پروژه هم میشه. برای همین هم پروژه بسیار مهمه و چینی ها براشون بسیار مهمه که در جایی که تأمین کننده آینده انرژی اروپا خواهد بود سرمایه گذاری داشته باشن، چون قطر داره با استرالیا و با آمریکا رقابت میکنه در حوزه تولید الانجی و صادرات الانجی. خب قطر داره خیلی از مسائلی که داره انجام میده بزرگترین هان و اولین ها هستش در دنیا. چینی ها هم حالا اومدن علارغم این که میتونستن در پارس جنوبی بی رقیب بیان حضور پیدا بکنن، رفتن در قطر سهم خریدن و سرمایه گذاری کردن.
آقای احمدی نیا، اشاره کردین که احتمالاً این بزرگترین پروژه ال‌ان‌جی جهان در سال 2023 خواهد بود. جای ایران کجاست با توجه به اینکه این میدان گازی که قرار قطر از اون برداشت داشته باشه میدان مشترکی است با ایران؟
اونچه که قطری‌ها از این میدان گازی برداشت کردن چندین برابر اون چیزیه که ایران برداشت کرده، به چند دلیل. یکی این که خب درجه اول نوع ساخت و شکل این میدان پارس جنوبی به شکلی هستش که بخش بیشترش در آب‌های قطر و به خشکی متصله و شیب میدان هم به سمت قطر هستش، بنابراین بیشتر ذخایر به سمت قطر سرازیر شده. این یک مسئله است، ولی مسئله مهمتر از اون اینه که قطر خودش رو با دنیا در جنگ قرار نداده، تکنولوژی جهان رو ازش استفاده میکنه، بالاترین تکنولوژی های جهان در اختیارشه و میان شرکت ها سرمایه گذاری میکنن. کشوری که ثبات داره، چون ثبات سیاسی اقتصادی داره، با وجودی که یکی از کشورهای تندروی اسلامیه، میدونیم که با طالبان ارتباطات نزدیک داره، میدونیم با القاعده ارتباطات نزدیک داشت، ولی هیچ وقت با دنیا سر جنگ نداره. خود جمهوری اسلامی این وضعیت رو برای خودش درست کرده. خب چینی ها سهم بسیار بزرگتری در فاز 11 پارس جنوبی داشتن، 40% سی ام پی سی سهم داشتش در فاز 11 پارس جنوبی، اما حاضر نشد قرارداد امضا شدهش رو اجرا بکنه. یعنی وقتی که علی خامنه ای گفت ما مذاکره نمی کنیم، جنگ هم نمی شود، و دولت ترامپ تحریم ها رو برگردوند روی جمهوری اسلامی، نه تنها توتال فرانسه از قرارداد خارج شد که چینی ها هم 2 سال ایران رو سر دوندن و بعد اعلام کردن که ما حاضر نیستیم در این قرارداد شرکت بکنیم و قرارداد امضا شدهشون رو باطل کردن. میادین دیگه ای هم در اختیار چینی ها بوده در ایران، در غرب ایران میادین مشترک نفتی با عراق که چینی ها به دلیل کارشکنی اصلا اخراج شدن از این میادین. یعنی ما چنین سوابقی رو هم داریم. نه چینی ها نه روس ها به جمهوری اسلامی به چشم یک متحد استراتژیک نگاه نمی کنن، به چشم یک گاو شیرده نگاه می کنن که در این حال میتونن به عنوان اهرمی علیه غرب هم ازش استفاده بکنن. اما در رابطه با همسایگان ایران مثل عراق، امارات، قطر، عربستان چنین چیزی نیست. میرن با اونها به صورت جدی وارد قرارداد و تعامل میشن و خب میدونیم ایران از سال پیش وارد کننده انرژی شد، در تأمین انرژی داخل ایران درمانده جمهوری اسلامی، در تأمین گاز داخل ایران درمانده جمهوری اسلامی و امسال بحران بسیار جدی تری رو پیش رو داره. ضمن اینکه ما الان چند ماه هستش که دوباره وارد کننده بنزین و گازوئیل شدیم، هم از طریق بندر چابهار هم از طریق خط آهن از روسیه بنزین و گازوئیل داره ایران وارد میکنه. بیش از $1 میلیارد پیش بینی شده برای وارد کردن بنزین و گازوئیل به دلیل اینکه جمهوری اسلامی به خاطر ناتوانی در تامین سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز در صنعت نفت و گاز از تامین انرژی داخل ایران درمانده. حالا چه برسه به معادلات بین المللی که دیگه در اونجا ما اصلا نقش و حضوری نداریم.
صدای بهزاد احمدی نیا رو شنیدید، کارشناس حوزه نفت و انرژی، که از اهمیت قرارداد گازی میان قطر و چین گفت. اما نزدیک به 5 ماه از مسمومیت دانش آموزان دختر در مدارس ایران می‌گذرد، روندی که همچنان هم ادامه دارد. ولی تاکنون اطلاع رسانی دقیق از پیگیری و بررسی‌های نهادهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی صورت نگرفته. سخنگوی قوه قضاییه اصرار داره مسمومیت‌ها رو بدحالی بنامه و کار افرادی که به گفته اونها معاند هستند. قوه قضاییه از بازداشت چند تن در نقاط مختلف ایران خبر داده، اما بی‌نام و نشان. در گفتگویی که با مشابه نجفی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه داشتم، این پرسش رو مطرح کردم که چرا زمانی که مردم و خانواده دانش آموزان منتظرن عاملان اصلی و تعلق سیاسی اونها مشخص بشه، حکومت تعلل میکنه؟
به اعتقاد من مردم در مورد سوء ظن نسبت به حرکت حاکمیت در عدم شناسایی و مجازات عاملان این حملات شیمیایی حق دارند. این میتونه پیش‌فرض رو تقویت بکنه مبتنی بر اینکه جمهوری اسلامی در یک جنگ فرسایشی علیه مردم قرار داره و موقعی که جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم باید اون لایه‌های متکثره در ساخت قدرت هم در نظر بگیریم. میتواند بخش‌هایی از قدرت موافق چنین اقداماتی نباشه، اما به هر صورت بخش‌هایی از در نهادهای امنیتی این پیشور وجود داره که سازماندهی این کار هستند، یا این پیشور وجود داره که کلیت قدرت چندان تمایلی بر برخورد جدی با عاملان این جنایت و این اقدامات نداره، از این منظر که تمایلی به بالا بردن تنش در سطح قدرت نداره. اما پیشورزی که اینجا وجود داره و به اعتقاد من در افکار عمومی هم قوی هستش، مبنی بر اینه که جمهوری اسلامی برای خونسا کردن اون مبارزه‌ای که تحت عنوان جنبش زندگی آزادی شروع شده و تداوم پیدا کرده، تعمیق شده، یک جنگ چند لایه رو طراحی کرد. از یک طرف یک نوع آپارتایدی علیه حقوق زنان اعمال میکنه از طریق جریمه‌های غیرقانونی علیه شهروندان کشور، از یک طرف با احضار فعالان مدنی، با تعلیق دانشجویان، با فشار به مدافعان حقوق زن تلاش میکنه که اینها رو همچنان در اون وضعیت امنیتی قرار بده، و از یه طرف هم با اقداماتی از این دست تلاش میکنه که یک نوع رعب و وحشت در جامعه ایجاد بکنه و سعی بکند که مسائل اصلی که مطرح شدن در جنبش زن زندگی آزادی رو لاپوشانی بکنه یا به حاشیه ببره. استنباط هم اینه که حداقل بخش‌هایی از قدرت در این برنامه مشارکت دارن، و الا چنانچه جمهوری اسلامی میتواند خیلی راحت فعالان مدنی رو شناسایی بکنه، خیلی راحت به قول خودش تسلط داره بر اوضاع، این که عاملان جنایت رو سعی نکرده است که شناسایی و محاکمه بکنه و صرفا در حد گزاره‌های خیلی دم دستی مطرح کرده، این سوء ظنی که در افکار عمومی وجود داره رو تقویت بکنه و به اعتقاد من خیلی بیراه هم نیست.
آقای نجفی، پیشفرض رو بر این گذاشتید که حکومت یک جنگ چند لایه رو با مردم آغاز کرده. در شرایط فعلی که مردم هم اعتراضات خودشون رو علنی کردن، به خصوص زنان، این جنگ برای نظام چه هزینه‌ای داره؟
برای کشور هزینه سنگینی تحمیل میکنه، چون نظامی که به یکسانسازی تمایل داره با یک جامعه‌ای که میخواد تکثرش رو به رسمیت بشناسه در افتاده. یعنی ما با یک سیستمی مواجه هستیم که به هر نحو ممکن تلاش میکند از تکثری که در جامعه وجود داره و اون میل به شناسایی شهروند جلوگیری بکنه و از طریق یک نوع اقداماتی که اصولا فاصله داره با یک حکمرانی معقول و مطلوب تلاش میکنه که مردم خودش رو تحت فشار قرار بده. این هزینه‌ای که به نظام وجود داره تداوم اون مشروعیت زداییه و اینکه شجاعت در حال تکثیر شدنه. شما موقعی که سرکوب به عنوان زور، به بخش از زور رو به عنوان مشروع، به عنوان ابزار مشروع به کار میبرید، موقعی که مشروعیت این اعمال زور از دست برود، شهروندان یک کشور نافرمانی مدنیشون رو تقویت میکنن، چون اونها خودشون رو در موضع مظلوم میبینن و در برابر ظلمی که ساختاری هستش و چند لایه هستش تلاش میکنن با نافرمانی مدنی حرکت بکنن، اقدامات خودشون رو سازماندهی بکنن. هزینه‌ای که به نظام وارد میشه تعمیق این مقاومت مدنی که ما در خیابان‌های تهران می‌بینیم، خیابان سایر شهرستان‌ها می‌بینیم، در نوع اشکال متنوعی که زنان ایران اتخاذ کردن برای به چالش کشیدن سیستم تبعیضی که علیهشون اعمال میشه می‌بینیم. از این منظر هزینه‌ای به نظام وارد خواهد شد که جنبش ضد تحقیر رو تقویت میکنه. مخصوص زنا هم نیست، خیلی از مردهای ما امروز مدافع برابری زن و مرد هستن و جامعه اصولا داره تغییرات خودش رو رویت پذیر میکنه و به حاکمیت هم نشون میده. اما از یه طرف هم یک خشونت ساختاریه که به منافع ملی کشور آسیب میزنه و به مردمی که خواهان حقوق طبیعیشون هستن هزینه‌های سنگینی وارد میشه و اصولا مسیر توسعه ایران رو کند میکنه و اصولا تو جامعه هم که این شهروندا به رسمیت شناخته نشند، خب ما شاهد یک توسعه متوازن و چند جانبه نخواهیم شد. از منظر کلی به اعتقاد من در حال حاضر این گونه اقدامات تعمیق مقاومت مدنی مردم در برابر نظامی هستش که به صورت ساختاری تلاش میکنه اونها رو نادیده بگیره. یعنی به نوعی مردم به خصوص زنان با کنش هایی که دارن اعلام میکنن که ما هستیم و در برابر این نظام مقاومت میکنیم. این هزینه سنگینیه که به نظام جمهوری اسلامی تحمیل خواهد شد و به نوعی در یک رویدادهای احتمال داره که این نظام جمهوری اسلامی غافلگیر بشه. یعنی با توجه به اینکه من مشاهده میکنم که جنبش ضد تحقیر در ایران در حال گسترشه و اگر ما تاریخی هم روند رو بررسی بکنیم، این جنبش خیلی تکثیر شده، میلیونی شده و لایه‌های مختلف اجتماع تونسته نفوذ خودش رو گسترش بده.
مشابه نجفی، تحلیلگر سیاسی، از تعلل جمهوری اسلامی در حصول معرفی علل و عوامل مدیریت دانش آموزان در ایران گفت.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
یک روز پس از آن که پدر کیان پیرفلک کودک علیزی که در جریان اعتراضات به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد، در ویدیویی اعلام کرد که از فردی که قوه قضایی جمهوری اسلامی به عنوان متهم اصلی پرونده قتل فرزندش معرفی کرده شکایتی نداره، خبرگزاری فارس به انتقاد تند از او پرداخت. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه پدر کیان پیرفلک و عموی او اعلام کردند که عباس کورکوری، معروف به مجاهد کورکور، را به هیچ وجه قاتل کیان پیرفلک نمی‌دانند. میثم پیرفلک، پدر کیان، در یک پیام ویدیویی گفت که به چشم خود دیدند که چگونه نیروی انتظامی به فرماندهی ایدی علیپور اتومبیل آنها را به رگبار بست.
به نام خدای رنگی کمان، میثم پیرفلک هستم، پدرم جاوید نام کیان پیرفلک، بنده دادخواه خون پسرم هستم. من هیچ گونه شکایتی از مجاهد کورکور و بچه‌های ایزه نکرده و نخواهم کرد، چون من و همسرم به چشم خود دیدیم نیروهای امنیتی فرماندهی سردار ایدی علیپور ماشین ما را به رگبار بستند و مرا زخمی کردن، پسرم را به قتل رساندن.
تنها ساعتی بعد از این پیام ویدیویی، سجاد پیرفلک، عموی کیان، هم در یک توییت این چنین نوشت: خبرهایی که از تریبون رسمی نظام در جهت قاتل سازی و قاتل تراشی برای کیان پیرفلک در حال انجام است، بسیار منزجر کننده و نفرت انگیز است. روز چهارشنبه اما خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در یک گزارش پدر کیان میثم پیرفلک را به تناقض‌گویی و حاشیه‌سازی متهم و او را تحت تاثیر افکار همسرش زینب مولایی راد قلمداد کرد. فارس پرسیده که چرا او بعد از 5 ماه و مشخص شدن ابعاد حادثه ایزه و محکوم شدن یک نفر به اعدام به سخن آمده است. پرسشی که پاسخ به آن می تواند این باشد که پدر به سختی در حادثه برگبار بسته شدن اتومبیلشان و کشته شدن فرزند خردسالش خود نیز 4 ماه در بیمارستان بستری بود و تحت چند عمل جراحی قرار گرفت. او حتی 28 روز از مرگ فرزندش بیخبر بود و سوی دیگر به گفته خانواده پیرفلک بیگناهی نیز در معرض اعدام قرار نداشت و انتظار خانواده یافتن قاتل حقیقی بود. میثم پیرفلک در بخشی از پیام ویدیویی خود از مردم می‌خواهد که به دنبال حقیقت باشند و تاکید می‌کند که نه فراموش می‌کند و نه می‌بخشد. پگاه بنی هاشمی حقوقدان در گفتگو با رادیو فردا:
یکی از اشکالات بسیار مهمی که وجود داره مسئله ادله اثبات دعوا هست. ما در قوانین کیفری ایران میدونیم که اقرار و بعد از اون شهادت یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا هست. در ارتباط با این پرونده ما مسئله شهادت پدر و مادر کیان پیرفلک رو داریم. 2 نفر که در حین تیراندازی در ماشین حضور داشتن و با چشمای خودشون واقعیت رو دیدن. حالا در شرایطی که 2 تا شاهد بزرگسال عاقل و بالغ که میتونه شهادتشون پذیرنده باشه از طرف قوه قضاییه، به قول عموی کیان پیرفلک انگار قوه قضاییه تلاش داره که در این پرونده قاتل سازی بکنه و شخص دیگه‌ای رو که در واقع عباس کورکوری هستش رو به جای قاتلین اصلی معرفی کنه. حتی در بخشی از صحبت‌های مادر کیان پیرفلک این موضوع در واقع خاطر نشان میشه که بلافاصله بعد از اینکه این تیراندازی اتفاق میفته، کسانی که مسبب خود این تیراندازی بودن میان جلو و از خانواده میخوان که کیان پیرفلک رو برسونن به هلال احمر. بنابراین به نظر میرسه که در اون لحظات مادر کیان پیرفلک حتی مواجهه صورت به صورتی داشته با کسانی که اقدام به این تیراندازی میکنن. در چنین شرایطی که شهادت 2 نفر وجود داره در پرونده، چطور امکان داره که قوه قضاییه بخواد در این رابطه شخص دیگه ای رو به جای اشخاص اصلی به عنوان قاتل کیان پیرفلک معرفی کنه؟
اتهام تناقض‌گویی که خبرگزاری فارس به میثم پیرفلک وارد کرده است در حالی است که زینب مولایی راد همسر او نیز در مراسم خاکسپاری کودکشان عیناً همین حکایت را به دقت برای انبوه جمعیت حاضر روایت می کند.
یکشون داده برگردیم می دانیم کیان چی گفت؟ درقیقی جون بابا این نفر به پلیسا اعتماد کن، برگرد، خوبی منو میخوان. مثلا در جا دور دارد ماشین رو به رگبار بستن.
درباره صدور حکم اعدام برای مجاهد کورکور که حتی اولیاء دم کیان او را قاتل نمی‌دانند، رادیو فردا دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی را جویا شده است.
سال 88 در اعتراضات جنبش سبز یک کارمند حراست وزارت کشور یک دختر خانم 27 ساله به نام ندا آقا سلطان رو کشت. همه مردم خونریزی لحظه دردناک مرگ او رو دیدن، قاتل رو هم مردم گرفتن. با این حال یک سال بعد حکومت و صدا و سیما مستندی ساختن که توش ادعا میشد نامزد او و یک خبرنگار او رو در آمبولانس کشتن و اون چیزهایی که مردم دیدن نمایشنامه و فیلم بوده. ببینید این بازی از اون سال تا الان، اصلا دقیق‌تر بگم از ابتدای جمهوری اسلامی اسلامی تا الان همیشه ادامه داشته. نخبگانی که توسط دستگاه‌های اطلاعاتی ترور شدند، کسانی که در زندان‌ها کشته شدند، کسانی که زیر بازجویی‌ها کشته شدند، کسانی که توسط عوامل حکومتی در خیابان‌ها در اعتراضات کشته شدند. حکومت به مصداق الغریق یتشبث به کل حشیش به زمین و زمان چنگ می‌زنه، هر چیزی رو قاتل معرفی می‌کنه جز قاتل اصلی رو. چرا؟ چون حکومت‌های استبدادی مجبورند برای نیروهای سرکوب حصار امن و ایمنی فراهم بکنند.
کیان پیر فلک 9 ساله روز 25 آبان ماه در میانه اعتراضات زن زندگی آزادی در ایزه به دنبال حمله نیروهای حکومتی به اتومبیلی که حامل او و خانوادش بود کشته شد و انتساب قتل او به مجاهد کورکور و صدور حکم اعدام برای او در حالی است که اعترافات اجباری تحت شکنجه سنتی دیرینه برای قوه قضاییه و ضابطان آن در همه سالهای سلطه جمهوری اسلامی بر ایران بوده است. به جز مجاهد کورکور، قوه قضاییه چند تن دیگر از جمله بهمن بهمنی را نیز به دست داشتن در حمله به معترضان در ایزه و کشتن چند تن از جمله کیان پیرفلک متهم کرده است.
خبرگزاری فارس نه تنها پدر کیان رو که بلکه پدر مهسا امینی دختری که شهری بر ماه گذشته پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد جانباخت رو هم به تناقض‌گویی متهم کرده. گزارشی که شنیدید از الهه روانشاد بود.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
موج جدید صدور احکام تعلیق از تحصیل در اولین هفته بازگشایی دانشگاه‌ها در سال جدید برای دانشجویان معترض در چندین دانشگاه از جمله دانشگاه تبریز، تهران، علامه و دانشگاه بهشتی آغاز شده است. همزمان در بسیاری از دانشگاه با دانشجویان دختری که از داشتن حجاب اجباری سر باز می‌زنند برخورد و از ورودشان جلوگیری می‌شود. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
تعلیق، اخراج و موج جدید سرکوب‌های شدید دانشجویان در دانشگاه‌ها و همزمان فراخوان‌های اعتراضی دانشجویان علیه این سرکوب‌ها و حجاب اجباری. صدای ویدیویی از دانشگاه شهید بهشتی از برخورد نیروهای حراست با دانشجویان معترض به حجاب اجباری. با گذشت یک هفته از بازگشایی دانشگاه‌ها در سال جدید، شماری از فعالان دانشجویی با احکام تعلیق از تحصیل مواجه شدند و همزمان نیروهای حراست و لباس شخصی با استقرار در ورودی دانشگاه‌ها از ورود شماری از دانشجویان دختر به دلیل عدم رعایت آیین‌نامه پوشش جلوگیری می‌کنند. شوراهای صنفی دانشجویان کشور نیز روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای از تعلیق و اخراج دست کم 435 دانشجو در پی اعتراضات اخیر در سراسر کشور خبر داد. در این اطلاعیه که روز سه‌شنبه 22 فروردین منتشر شد، آمده است تعداد قابل توجهی از دانشجویان طی روندی غیرقانونی، فرمایشی و امنیتی احکام تعلیق و اخراج دریافت کردند. در ماه‌های گذشته و به دنبال جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، دانشجویان دانشگاه تهران و دیگر شهرهای ایران تجمع‌های اعتراضی بسیاری را به راه انداختند و تعداد زیادی از دانشجویان معترض نیز بازداشت شدند. در گفتگویی که با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، داشتم، از او پرسیدم چرا سرکوب دانشجویان همچنان ادامه دارد در حالی که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که دانشجویان معترض و حتی بازداشتی را در جریان اعتراضات اخیر مورد عفو قرار داده است.
جمهوری اسلامی در ادامه روال همیشگیش در سرکوب نهادینه شده آزادی‌های آکادمیک و فعالیت‌های جنبش دانشجویی مستقل در دانشگاه‌ها به احضار و صدور احکام تعلیق تحصیل و یا محرومیت‌های طولانی‌تر و بر حال صدور احکام قضایی برای فعالان دانشجویی داره ادامه میده. اینها به حال بعد از اون فضای سنگین پلیسی که در ماه‌های اولیه جنبش انقلابی زن زندگی آزادی ایجاد کردن، خب به حال یک سری از دانشجویان رو ممنوع ورود کردن، برخی از خوابگاه‌ها نه دریافت به حال خوابگاه‌ها امکانات خوابگاهی محروم کردن، عده‌ای رو در به حال به قوه قضاییه احضار شدن، برخی بازداشت شدن. اما خب بعد از اون به هر حال اون آنچه که تحت عنوان عفو گسترده خامنه‌ای اعلام شد، خب به هر حال اکثر این فعالان دانشجویی رو از اون مجازات ها معاف کردن. منتها تصورشون این بود که با این کار فعالیت های انتقادی و اعتراضی در دانشگاه تموم میشه، که ارزیابی غلطی بود. به هر حال در پی اتفاقات مشکوک و در این حال فاجعه بار حملات حالا بایوشیمیایی یا بایوتروریستی به مدارس دخترانه یا برخی از خوابگاه های دانشجویان دختر، باز ما شاهد تحرکات اعتراضی در داخل دانشگاه ها بودیم، به طور مشخص دانشگاه علوم پزشکی تبریز، که خب اونها در مواجهه با این دوباره برخوردهای قضایی و انضباطی رو با دانشجویان آغاز کردن. به طور مشخص ما شاهد این هستیم که برخی از فعالان دانشجویی توسط کمیته های انضباطی با محرومیت موقت از تحصیل مواجه شدن.
گزارش ها حاکی است که برای بسیاری از دانشجویان دختر در دانشگاه مختلف کشور نیز پیامک های اخطار و تذکر حجاب ارسال شده است. در دانشگاه هنر تهران نیز نیروهای حراست مانع ورود برخی از دانشجویان دختر و پسر به پردیس باغ ملی شدند و بنابر اعلام شوراهای صنفی، زنان محجبه نیز با حمایت این نیروها اقدام به بستن دکمه های مانتو دختران و پوشاندن شال بر سر آنها کردند. تشکل های دانشجوی دانشگاه هنر این اقدامات را رویه‌ای سخیف و غیر قابل تحمل خواندند و افزودند که تعدادی از دانشجویان دختر به خاطر سرباز زدن از حجاب اجباری با تسلیم شخص رئیس حراست و بدون طی کردن مسیر قانونی ممنوع ورود شدند. در شبکه‌های اجتماعی هم ویدیوهایی از برخوردهای شدیدتر با دانشجویان دختر منتشر شده است و بنابر ویدیوهایی که از سوی برخی از این دانشجویان منتشر شده، علاوه بر جلوگیری از ورود آنها به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری، بسیاری از دانشجویان دختر تحت عنوان عدم رعایت حجاب اسلامی از خدمات آموزشی، درمانی و رفاهی، اعم از غذا، خوابگاه و پزشک محروم شدند. صدای یک دانشجوی دختر در کلینیک دانشگاه تهران که به خاطر نداشتن روسری نه تنها ویزیت نشده، بلکه تهدید شده است که شماره دانشجویش در اختیار حراست دانشگاه قرار می گیرد.
یعنی من بدون شال نمیتونم استفاده کنم؟ خب چرا؟ کجای قانون اساسی نوشته که شما میتونین به یه نفر خدمات ندین؟ خانم من کلاس دارم، خب وقت ندارم با شما کل کل کنم. شما وظیفتونه پزشکتون منو ویزیت کنه. انون به کی تماس میگیری؟
علی افشاری در همین زمینه تأکید می‌کند که این فضای امنیتی و تهدیدی در دانشگاه‌ها بی‌تأثیر است و مسئله حجاب دیگر به شرایط قبل از جنبش زن زندگی آزادی بر نمی‌گردد.
دوباره به موازات این که بحث حجاب اجباری دوباره در جامعه بحثش داغ شده، منازعه بین کسانی که مخالف هستند با مأموران حکومتی افزایش پیدا کرده، شاهد اینم هستیم که برای دختران دانشجویی که به هر حال قائل به حجاب اجباری نیستن یا نافرمانی مدنی کردن حجاب رو برمی‌دارن، دارن خط نشون می‌کشن، اعلام شده که به اونها خدمات آموزشی و رفاهی داده نمیشه، از ورودشون به دانشگاه جلوگیری میشه و مجموعه این برخوردها. به هر حال اگر ما سابقه جنبش دانشجویی در نظر بگیریم، هر چقدر بر سرکوب ها سنگین باشه، این باعث تعطیلی کنش نقادانه در دانشگاه ها نمیشه، فراز و نشیب پیدا میکنه. اما امروز مسئله حجاب و آزادی پوشش مسئله قانونی شده در اعتراضات در جامعه ایران و بعید به نظر میرسه حکومت چه در بیرون از دانشگاه و چه در داخل دانشگاه بتونه با برخوردهای تنبیهی با امنیتی کردن فضا شرایط رو به ما قبل شکل گیری جنبش انقلابی زن زندگی آزادی برسه.
بسیاری این اخراج‌ها، تعلیق‌ها و تهدیدهای استادان و دانشجویان دانشگاه در چند ماه اخیر را در چارچوب سیاست و رویه همیشگی جمهوری اسلامی برای تصفیه و پاکسازی و یک دست کردن فضاها تحلیل می‌کنند. به هر حال اما بعد از جان باختن مهسا امینی و همزمان با ادامه اعتراضات سراسری در ایران، جنبش دانشجویی ایران جانی تازه گرفته که گویی خیال بازی استادن ندارد.
خب اما جنجال بر سر حجاب اجباری همچنان ادامه داره. دستیار اول دستیار ابراهیم رئیسی منع ارائه خدمات اجتماعی رو مغایر قانون اساسی اعلام کرده و همینطور گفته که این مصداق بارز کار بی‌قاعده است. این خبر رو، این مطلب رو سکینه سادات در توییت خودش نوشته. خانم سادات دستیار ابراهیم رئیسی است. اما در ادامه این مجله از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. پیش از اون من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان هستید در آرامش باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه درگذشت کیومرث پوراحمد از این سینماگر شناخته شده میگوییم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در گذشته کیومرث پوراحمد، نویسنده و کارگردان شناخته شده، باعث شد تا سینمای ایران بار دیگر به سرخط خبرها و توجهات در جامعه ایران تبدیل شود. شکل درگذشت آقای پوراحمد که از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به سرعت خودکشی اعلام شد و انبوه خبرها و تحلیل‌های مختلف درباره آن باعث شد تا مرگ او بازتابی فراتر از درگذشت یک سینماگر داشته باشد و بسیاری به گمان زنی درباره دلایل آن بپردازند. آنچه مسلم است، یکی از مهمترین فیلمسازان سینمای بعد از انقلاب ایران که با آثاری چون سریال‌های قصه‌های مجید و سرنخ و فیلم‌های خواهران غریب و شب یلدا نام شناخته شده‌ای نزد انبوه مخاطبان بود، در سن 74 سالگی چشم از جهان بست. هوشنگ اسدی، نویسنده و روزنامه‌نگار که بیش از یک دهه سردبیری ماهنامه توقیف شده گزارش فیلم را بر عهده داشت، درباره آشناییش با کیومرث پوراحمد چنین میگوید:
شاید حدود 30 سال میشد که بابا کیومرث هم از طریق سینما هم بیرون از سینما روابط بسیار دوستانه، و این اواخر در چند سال اخیری که ما به مهاجرت اجباری اومدیم روابط بسیار بسیار نزدیکی داشتیم. کیومرث و همسرش هر تابستون هم میومدن که پاریس دخترشون رو ببینن و عملا بیشتر مدت یا خونه ما بودن یا با هم بودیم، بنابراین با این مرد نازنین روابط بسیار نزدیک و طولانی داشتیم.
کیومرث پوراحمد پس از چند سال نقد نویسی حضور جدی در سینما را پیش از انقلاب با دستیاری نادر ابراهیمی در سریال آتش بدون دود تجربه کرد و ساخت فیلم بلند را پس از انقلاب با تولید اثری انتقادی علیه حضور مستشاران آمریکایی در ایران با نام تاتوره به تهیه کنندگی بنیاد فارابی آغاز کرد. او پیشتر هم چند فیلم مستند و کوتاه عموماً با مضامینی مرتبط با انقلاب سال 57 ساخته بود. کیومرث پوراحمد در دهه‌های 60 و 70 از فیلمسازان پرکار بود که آثارش عموماً مضامینی مرتبط با کودکان و نوجوانان داشت. سریال قصه های مجید و فیلم خواهران غریب اوج آثار این دوره آقای پوراحمد هستند. در آغاز دهه 80 کیومرث پوراحمد با ساخت فیلم شب یلدا که برگرفته از اتفاقات زندگی خودش بود، از نظر برخی منتقدان بهترین فیلم کارنامه‌اش را ساخت. هوشنگ اسدی جایگاه کیومرث پوراحمد را در آن دوران در نشریه‌ای که خود سردبیری می‌کرد چنین شهر می‌دهد:
ما آقای پوراحمد رو در بدنه سینما قرار می‌دادیم. بدنه سینما بخش مورد توجه مجله گزارش فیلم بود و به فیلم سازانی از نظر ما اطلاق می‌شد که سطح هنری معینی رو داشتند، از فیلم فارسی بسیار فاصله داشتند و مسائل اجتماعی رو مطرح میکردند. کیومرث در این بالاترین سطح سینمای بدن از نظر ما قرار میگرفت و مطرح میشد.
کیومرث پوراحمد در سالهای اخیر با بیان نظرات انتقادی علیه شرایط کشور به ویژه انصراف اخیرش در دوره گذشته جشنواره فیلم فجر به رغم اصرار تهیه کننده آخرین فیلمش خبرساز بود، اما در روزهای اخیر با اعلام نشر مهری مبنی بر اینکه اون نویسنده رمانی انتقادی علیه انقلاب سال 57 و حاکمان کنونی ایران است، جنبه تازه‌ای از دیدگاهش مشخص شد. این کتاب که همه ما شریک جرم هستیم نام دارد، سال 1400 و با نام مستعار حمید حامد منتشر شده بود. بر این مبنا آیا کیومرث پوراحمد در طول 4 دهه پس از انقلاب به تدریج دیدگاهش تغییر کرد؟ هوشنگ اسدی چنین پاسخ میدهد.
نه، تغییر دیدگاه نبود، شاید بشه گفتش که مشخص شدن دیدگاه بود، ولی کیومرث از همون اول که ما میشناختیم که با بدنه سینما کار میکرد در زمانی بود که خب جریانات مختلفی در بدنه سینما کار میکردند، از کسانی که مخالف جمهوری اسلامی بودند تا کسانی که موافق بودند. طیف‌های گوناگون البته تحت نظارت و سانسور اجازه داشتند که کار کنند و فعالیت کنند. کیومرث از همون موقع دیدگاه انسانی خودش رو داشت و دیدگاه منفیش رو نسبت به حکومت داشت. من فیلم‌های خانوادگی ازش دارم که خیلی خیلی تندتر از سالا راجع به مسئولان اون زمان و سانسور سینمای اون زمان صحبت کرده، که شاید در مجموعه‌ای که قرار منتشر بکنیم در آینده دور یا نزدیک اینا رو من منتشر بکنم. ولی میشه گفت که در سالهای اخیر که به فرانسه اومد و چند بار رفت، مخصوصا بعد از شکست جنبش سبز، یعنی بهتر بگم سرکوب جنبش سبز، و در جریان زن زندگی آزادی دیدگاهش پخته تر و کامل تر شد و در سفری که به اروپا اومد با برخی از مقامات سیاسی مشهور ایران عکس گرفت، که عکس‌ها پیش من محفوظه، الان وقتش نیست اسم و چیز رو مطرح بکنیم، ولی در آینده نزدیک این رو من به مناسبت به منتشر خواهم کرد و کاملا عکس‌ها نشون رو خواهد داد که جو کیومرث در دیدگاه 100% مخالف جمهوری اسلامی ایستاده بود. اون غیر از حرفایی بود که با هم می‌زدیم، یا همین کتاب کیومرث اصلا می‌خواست به اسم خودش منتشر کنه و مواردی هم که توش ذکر شده که در خوردش رو با نظام نشون میده، دیدگاهش رو نشون میده، خیلی بیشتر از اینها بود. منتها به دلایل رعایت مسائل خانوادهش که تحت فشار قرار نگیرند، اسم مستعار تبدیل شد و اسم اصلی کتابم عوض شد، به این اسم در اومد که میبینین و دستر انجام انتشار یافت. بنابراین به نظر من کیومرث از همون اول با جمهوری اسلامی فاصله داشت، منتها در سالهای آخر پخته شد و دیگه دیدگاه سیاسیش کاملا مشخص بود. این در جریان زن زندگی آزادی خیلی حتی یک فیلمی وجود داره که اینجا با دیگه دوستان دختر شرپندی میکنه، میگه که 6 ماه دیگه اینا میرن و اون خانم میگه نه نمیرن و هر دو میخندن و با هم شرط میبندن.
رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله صدا و سیما و چهره‌های نزدیک به حکومت از زمان درگذشت آقای پوراحمد در تلاش برای نشان دادن همراهی او با حکومت هستند. در همین راستا تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی اقدام به نمایش مستند مرتضی و ما از ساخته‌های پیشین کیومرث پوراحمد کرده است که اوایل دهه 70 درباره این چهره رسانه‌ای حامی حکومت ساخته شده است. هوشنگ اسدی درباره این اقدامات چنین میگوید:
این سوء استفاده ابزاری که جمهوری اسلامی از ایشون میکنه. مرتضی آوینی هم در واقع یک چهره دومی داشت که اون چهره دوم چهره منتقدی بود و بسیار افراد نادری این چهره رو میشناختند و کیومرث سعی کرد که اون چهره رو بازسازی کنه، که البته خب خیلی موفق نبود، ولی اصلا منظورش این نبود که وقتی از آوینی صحبت میکنه از دیدگاه اون و جمهوری اسلامی دفاع میکنه. هرچی هست، ما یکی از بهترین چهره‌های سینمای ایران رو از دست دادیم و افسوس.
این شماره مجله هفتگی صحنه را با صدای آقای پوراحمد به پایان میبریم که سال 1399 چند هفته پس از همه‌گیری ویروس کرونا در گفتگویی که با او داشتم از لزوم آزادی زندانیان به ویژه زندانیان محیط زیستی صحبت کرده بود.
اون راستش بگم، من الان مدت مدیدی است حالا قبل از اینکه اصلا قرنطینه ای وجود داشته باشه، من خودم مدت هاست قرنطینه کردم تو خونم، حتی 14 ماه واقعا تو خونم. بنابراین اصلا بچون اهل اینستاگرام و این ورانور اینا نیستم، از خیلی چیزا خبر ندارم. اصلا معمولا دوستان، حالا مثلا یه موردی هست مثل این داستان، زنگ میزنن مثلا میگن که اتفاق میگن خب باشه دیگه، بالاخره دوستامونن همکارامونن، بعد یا اصلا همکارمونن نیستن، بچه های محیط زیست همکار، ولی بالاخره هموطنانمونن، بعد حالا اصلا معلومه نیست چرا به چه جور میرسه، تو بالاخره تو زندانن دیگه. حالا اگه ما کاری از اون درمیاد در همین حد که یه درخواست مرخصی تو این شاید، حالا من خودم تو خونه خودم برای کمابیش مراقبم، همسرم مراقب منه، خسرو گل سرخی گفت من برای جانم چاره نمیذارم، منم چاره نمیذارم، ولی دیگه دلم نمیخواد همسرم توسط من یه وقت آلوده بشه، اینجا مراقبت میکنم، همسرم از من مراقبت میکنه، ولی خب اونا تو زندان چی؟
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، شب و روز خوش.